أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم. وأهل بيته الأتيمين الأنجمين، سيما بقية الله في العالمين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. مقدم شما بزرگواران، برادران و خواهران ایمانی، روحانیت معظم، طلاب گرامی و سایر عزیزان را گرامی می‌داریم و دهه پربرکت کرامت را که پشت سر گذاشتیم، امیدواریم با فیض ولایت این دودمان این دهه را به خوبی بدرقه کنیم و از کلمات نورانی اهل بیت علیهم السلام، مخصوصا امام هشتم سلام الله علیه، بیش از گذشته بهره ببریم. از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه سوال کردند که حجت خدا امروز بر مردم چیست؟ ابن سکیت که از علمای معروف بود، از وجود مبارک امام رضا علیه السلام سوال کرد حجت خدا امروز بر مردم چیست؟ مردم با چه معیاری حق را از باطل، صدق را از کذب، خیر را از شر و بالاخره حسن را از قبیح تشخیص بدهد؟ قال علیه السلام العقل. عقل میزان خوبی است، حجت خوبی است. وقتی وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه این مطلب را در پاسخ به سؤال ابن سکیت فرمود، ابن سکیت گفت هازا والله هو الجواب. جواب حقیقی آن است که حجت خدا بر مردم عقل است. این عقل عبارت از عقل برهانی است، اونقدر قدرتمند است که هم وهم را از خود پردازی و خیال را از خود پروازی و همچنین شهوت و غضب را از پرواز و پردازی بیجا اغال کند. از وجود مبارک پیامبر علیه و آله آلاف و تحسنا و سیده است که عقل را عقل می گویند، برای اینکه هم در بخش اندیشه زانوی سرکش وهم و خیال را اغال کند و هم در بخش انگیزه زانوی سرکش شهوت و غضب را اغال کند. اون که بی دلیل حرف می زند یا حرفی را بی دلیل می پذیرد، معلوم می شود در محدوده وهم و خیال است، نه عقل. قرآن کریم از گروهی که خیال پرواز و خود پردازند تعبیر به مختال می کند. باب تفعلش در قرآن کریم استعمال نشده، اما باب افتعالش استعمال شده که خدا لا یحب کل مختال فخور. این مختال هم اون صیغه اسم فاعل و اسم مفعول فعل اختیال است. مختال یعنی کسی که در محدوده خیال فکر میکند، برهانی دستش نیست، هم بی برهان حرف میزند هم بی برهان میپذیرد. گروهی که مختالن، عاقل نیستن، اون قدرت اندیشه را ندارند که جلوی وهم را بگیرند، جلوی خیال را بگیرند، با برهان قلم بزنند، با برهان قدم بزنند، این را قرآن میگوید مختال. مختال محبوب خدا نیست. و وجود مبارک رسول گرامی علیه و علی آله آلاف و تعد و سنا فرمود این عقل را عقل میگویند که زانوی سرکش وهم و خیال را در بخش علم و اندیشه، زانوهای سرکش شهوت و غضب را در بخش انگیزه بتواند عقال کند. عقال اون وسیله است که شتربانها زانوی شتر چموش و جموح و سرکش را عقال میکنند. این که میگن اعقل و توکل، بعد گفتن با توکل زانوی اشتر ببند، یعنی بتواند جلوی وهم را بگیره، جلوی خیال را بگیره. به قول حوزویان اگر این قدرت را پیدا کرد دیگه به دام اون 13 قسم مغالطه نمی افتد. مغالطه این است که انسان شبیه دلیل را دلیل خیال کند، شبیه حق را حق خیال کند. این کار را میگن مغالطه. و اگر کسی عاقل باشد در بخش علمی، جلوی این خودپردازی و خودپروازی وهم و خیال را عقال میکند، حرفی میزند که اگر بعدها هم محققان بیایند میپذیرند. این میشه محقق، این میشه عالم. و در بخش شهوت و غضب نه بیراه میرود نه راه کسی را میبندد. شهوت را تعدیل می کند و نه تعطیل، غضب را تعدیل می کند و نه تعطیل. این دو نیرو از بهترین برکات الهی هن. این قدرت غضب تعدیل شده جهاد 8 ساله ایران را به خوبی حل کرد دیگر. این غضب از بهترین قدرت ها و نعمت های الهی است، منتها باید به جا مصرف بشه. اون دفاعی از شرف و مرز و بوم یک کشور اسلامی است. بنابراین وقتی ابن سکیت که از علمای بزرگ اون عصر بود، از امام رضا سلام الله علیه سوال میکند که حجت خدا بر مردم امروز چیست؟ فرمود العقل. بعد ابن سکیت گفت هذا والله هو الجواب. این یه حدیث. حدیث دیگری که از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه رسیده است این است. فرمود صدیق و کل امرئ این عقله و عدوه جهله. دوست هر فرد به ملتی عقل اون فرد یا ملت است. دشمن هر فرد یا ملتی جهل اون ملت است. اول عقل را معنا کردن. عقل یعنی یه قدرتی که بتواند دهن آدم رو ببنده، چشم آدم رو کنترل کند، هر محرم و نامحرمی رو نبیند، هر بد و خوبی رو نگوید، هر زشت و زیبایی نگوید، هر حق و باطلی رو ننویسد و جامعه رو ملتهب نکند. خب کسی که راست میگوید، حق میگوید، هم خود راحت است، هم جامعه رو راحت نگه میدارد. فرمود اگر کسی عاقل شد، دوست او همین عقله. درست انسان زن و بچه خودش دوست می‌دارد، اینا وسیله نه هدف. خب این امام است، ما در زیارت اینا بگیم کلامکم نور، در زیارت اینا در مشاهد مشرفه عرض میکنیم کلامکم نور. وقتی از امام رضا سوال میکنن که دوست آدم کیست، یا خود حضرت ابتداعا میگوید صدیق و کل امرئن عقله، انسان یه دوست بیشتر ندارد و اون فهم اوست. مگه ما چند دوست داریم؟ اینو آیون طلب هم میدونن که وقتی خبر مقدمه بر مبتدا شد یه نکته ای دارد. این صدیق و کل امرئن عقله، این صدیق خبر مقدم، عقل مبتدای مؤخر. تقدیم این خبر بر اون مبتدا برای افاده حصر است، یعنی انسان یه رفیق دارد و اون فهم اوست. بقیه ابزارن. خب این رو ما بگیم کلامکم نور. ما 10 تا رفیق، 2 تا رفیق، 4 تا رفیق که نداریم که. یه رفیق داریم و اون ادب ماست و اون فهم ماست. بارها به عرضون رسید، ما الان کشور ما گرفتار بدگویی و بدخواهی و دعوا و زد و خورد دائمی است. ما الان 80 میلیونیم دیگه. 20 میلیون که زن و بچه های کودک و پیرزن و پیرمردن که به حساب نمیان. میشه 60 میلیون. این 60 میلیون مرتب داریم با هم دعوا میکنیم. چرا؟ برای اینکه همه منشهدیم و گفتیم و دیدیم که 15 میلیون پرونده تو دستگاه قضایی هست. این 15 میلیون مال 15 میلیون هر کسی با خودش پرونده دارد یا با یه شخصی پرونده دارد. هر پرونده لااقل مال دو نفر دیگه. پس 30 میلیون پرونده داره. این 30 میلیون که تو آسمان زندگی نمی کنن، که تو فضا زندگی نمی کنن، تو جامعه زندگی کنن، هر کسی یه زنی داره، یه بچه داره، حداقل یا شوهر داره یا همسر داره. 30 میلیون میشه 60 میلیون. خب خونه ای که پرونده داره، شکایت داره، یا زندانی داره یا با زندان بره، میشه 60 میلیون دیگر. ما 60 میلیون به هم داریم مرتب دعوا میکنیم. ما زیارت امام رضا هم میریم، اونجا هم بگیم کلامکم نور. حضرت فرمود انسان یه دوست دارد و اون فهم اوست. نفرمود عقل هر کسی دوستی اوست، که مبتدا را که مقدم ذکر نکرد، که خبر رو مقدم ذکر کرد. این که خبر رو قبل از مبتدا ذکر کرد برای افاده حصر است. یعنی انسان فقط به فقط یه دوست دارد و اون فهم اوست. ما به زیارت یه همچنه میبینیم دیگه، صدیق و کل امرئن عقله و عدوه جهله. انسان یه دشمن داره و اون بیعدبی اوست، بیعقلی اوست. یه حرفی میزنه خلاف خودش به زحمت میندازه، یه کاری میکنه خلاف خودش به زحمت میندازه. این میشه امام رضا، این میشه مشهد رضوی، اینم کلامکم نور. اینه که اینا میمونن دیگر. این حرف موندنی است، چون با فطرت ما سازگار است، با نظام هستی ما سازگار است. عدو و کل امرئن جهله، صدیق و کل امرئن عقله. در یک فصل عقل را معین کرده است که تنها میزان است، در فصل دوم مشخص کرد تنها دوست آدم ادب اوست. این حرف رضاست. ما شیعه اینایم دیگه. این که میگیم کلامکم نور برای همین بیانات نورانی است. بعد همین امام رضا صلوات الله و سلام علیه فرمود به اینکه عبادت چیز بسیار خوب، نماز روزه واجب که سر جاش محفوظه، اما نمازهای مستحبی، روزهای مستحبی، اونها خیلی معیار نیست. لیست العبادت و کثرت الصیام و صلات. اون نمازهای مستحبی، روزهای مستحبی ثوابش محفوظه، اما اینها عبادت نیست. بله عبادت تفکر فی امر الله، فکر در تدبیر الهی، مبهدانه زندگی کردن، این عبادت. بعضی از بزرگان دینی ما اهل معرفت گفتن هیچ کسی گناه نمی کند مگر اینکه در اون محدود مشرک. شما این بخش پایانی سوره مبارکه یوسف رو ملاحظه میکنید، فرمود به ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. فرمود اکثر موحدان مسلمان ها مشرکن، یه شرک ضعیف و مرموزی در درون اینها نهاده نشده است. ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. از امام سلام الله علیه سوال کردن که آخو چی میشه اکثر مسلمان ها مشرک باشن؟ فهمت همین که میگی خدا هست ولی اول خدا دوم فلان شخص. خب اگر خدا هست دیگه دومی ندارد. چند تا کار رو هم زمیمه میکنیم، میگیم خدا هست ولی اول خدا دوم فلان. وقتی از امام سلام الله علیه سوال میکنن که چگونه اکثر مؤمنین مشرکن، فهمت همین جی میگن اول خدا دوم فلان شخص. خدا اولی نیست که دومی داشته باشد. خدا هست ولی اون بیراه هم باز میره. اما اون بزرگان اهل معرفت که تحلیل کردن این آیه را دقیقا بحث کردن، گفتن به این که کسی که معصیت میکند وقتی شما این گناه او را بررسی کنید میبینید سر از شرک در میارد. چرا؟ برای اگه کسی یک گناهی میکند، یه وقت از روی سهو است، یه وقتی روی نسیان است، یه وقتی الجا است، اکراه است، استرار است، اجبار است. اینا که خب گناه نیست. این کسی روی سهو، روی نسیان، روی استرار، روی الجا، روی اجبار یه خلافی کرده که گناه نیست. این حدیث رفع رو فعه مستور رو همه رو میگره دید. تنها اون صورتی گناه است که کسی در کمال آزادی، در کمال اختیار یه معصیت رو داره میکنه. این بزرگوار اهل معرفت میگه شما همینجا رو تحلیل کنید. کسی که هیچ عذری ندارد، حالا یا رومیزی میگیره یا زیرمیزی میگیره، نیازی هم ندارد، اصراری هم ندارد، گدا نیست، یه مال حرامی داره میگه، یه رشوهی داره میگیره، یه ربایی داره میگیره، هیچ اصراری، سهوی، نسیانی، الجایی، اکبایی، هیچی نیست. معنیش چیه؟ معنیش این خدایا جهل موضوعی هم نیست، جهل حکمی هم نیست، علم مسئله هست. چون اگه جاهل موضوع باشه، جاهل به حکم باشه، ممکنه زیر مجموعه عذر قرار بگیره. اگر عذر دارد که گناه نیست. اگر موضوع رو میدونه، حکم میدونه، اصرار و اجبار و الجا و اکراه و اینا توش نیست، معنیش این خدایا من میدونم این گناهه، تو گفتی نکن ولی من میکنم. شما هر گناهی را که تحلیل میکنید بینید سر از شرک در میاره، هر از شرک در میاره. یعنی شما گفتی ولی من نظرم اینه که باید بکنم. مشکل شیطان چی بود؟ مشکل شیطان ترک سجده بود. خب کسی یه نمازی رو نمیخونه اینجور ملعون ابد نمیشه. به تعبیر استاد مرحوم حکیم الهی قمشی، خدا غریق رحمتش کند، گفت جربش این بود که در آینه عکس تو ندید، ورنه بر بلبشری ترک سجود این همه نیست. حالا کسی یه معصیتی کرده، یه نمازی نخونده، اصلا نماز نخونده، این دیگه ملعون ابد نمیشه که، بعد راه توبه بازه. مشکل شیطان این نبود که سجده نشد، که مشکل شیطان این بود که با وحی الهی دهن به دهن افتاد، گفت شما نظرتون اینه، من نظرم. این در درون خیلی از ماها هست. اگر کسی خدای ناکرده به اینجا بیفته که در برابر حکم خدا بگه خدایی رو گفته ولی من نظرم اینه، همون حرف بشه. جرمش این بود که در آینه عکس تو ندید، ورنه بر بلبشری ترک سجود این همه نیست. حالا کسی یه نماز نخونده، این ملعون ابد میشه، راه برای او بازه. حالا یه سجده نکرده، این استکبار است نه معصیت عادی. اون بزرگوار میگوید کسی که عالمن آمدن گناه میکند، وقتی شما این رو خوب تحلیل بکنید ببینید سر از شرک در میآورد. چون اگر جهل به موضوع باشه، جهل به حکم باشه، با یکی از اون علل مجبور باشه، مستر باشه، ناسی باشه، ساهی باشه، که معصیت نیست. در جایی که موضوع رو میدونه، حکم رو میدونه، اجباری هم در کار نیست، معناش اینه که خدایا شما نظرتون اینه ولی من نظرم جای دیگه است. ما با این خطر رو بریم. و ما یؤمنو اکثرهم بالله، این بیان خدا در قرآن کریم دید. این رو عقل تحلیل میکند دیگر. این که امام رضا فرمود عقل تنها دوست آدم است، آدم رو نجات میده، همین تحلیل علمی. ما باید بدونیم با سواد شدن معصیت نیست. یک، باید بدونیم اونی که تو دست و پای خیلی ها ریخته است، اینم نمیگه که بشه نمیگن سواد. این دو، یه جون کندن میخواد به ما هم گفتن همه چیز رو، باید میشیم عاقل دیگه. باید دیگه 60 میلیون با هم دعوا نمیکنیم که. یک کشور 60 میلیونی 80 میلیون که 20 میلیونش که بچه کودکن، این 15 میلیون اون 45 میلیون هم به همراه دارد دیگه. هر کسی تو خونش یا به این فحش میگه یا به اون فحش میگه، یا به این بد میگه یا به اون بد میگه. ما میتونیم بهتر از این زندگی کنیم. ما میتونیم شهرمون رو، کشورمون رو مدینه فاضله قرار بدیم. بارها به عرضتون رسید این که خدا فرمود دوستی اهل بیت مزد رسالت است. فرمود قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی الغربا، ما اگر مزد رسالت بدیم دوست این خاندان باشیم راحتیم. منتها مشکل ما این است که خیال میکنیم صرف دوستی کافی است. این رو اگر یک ادیبی آشناست این فعل غربا اگر محل واسطه برای مودت باشد، قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فعل غربا، یعنی این فعل غربا محل واسطه است برای مودت، یعنی دوستی این خاندان. خب دوستی این خاندان مشکل حل نمی کند. کیه که علی رو بشناسه نسبت به او دوستی نباشه؟ کسی کیه که زینب نری بسنشه؟ این که محل واسطه برای مودت نیست، این ظرف که ظرف لغو نیست به قول ادیبان، این ظرف ظرف مستقر است. این فعل غربا مفعول واسطه است، متعلق است به المستقره که بین این دو کلمه واقع است. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت المستقره فی الغربا، و این میشه فهم، میشه فهم قرآن. یعنی ما تمام محبتمون باید بسته باشه به این دودمان، به جای دیگه دل نمندیم دیگه. اون میشه اجر رسالت، و اون کشور میشه کشور احمد. وگرنه کسی ممکن است که علی و اولاد علی علیه السلام بشناسه نسبت به اینا دوستی نداشتی، همون ظرف لفظ دیگه. به این طلبه هم بگه معنا کنم همینجور معنا بکنه، زندگی هم همینجور زندگی میکنه، این رو ظرف لفظ میدونه دیگه. وقتی به حضرت امیر گفت آخه شما یه سلحشور یل میدان جنگ، این اسب اسب باریه، با اسب سواری و اسب باری که انسان نمیتونه تو میدان جنگ حمله کنه که، شما یه اسب تندرو بخرید. حضرت فرمود من تعبیر روایت عتیقه، اون اسب تون روی قوی نیرومند بخوام چه کنم؟ من که از میدان جنگ فرار نمی کنم، کسی هم که فرار کرد من رو تعقیب نمی کنم، من اسب تون رو بخوام چه کنم؟ این علی. خب کسی ممکنه او رو بشناسه و دوستی و نباشه؟ فرمود درست مشرک بت‌پرست آمده به کشتن من، اما از من گریخت، من کسی نیستم که او رو تعقیب بکنم. این علیست. کسی ممکنه ایره بشناسه دوستی و نباشه؟ ایره کی نقل کرده؟ پس این الا المودت فی القربا، این فی القربا من واسطه بر مودت نیست. بگنه او رو شما بیدید کلیمی ها هم در شبای تاسو و عاشورا یا صف بندن در صف نظری قبر بنوشه ما بیستن کنیم این کلیمیست. کسی اینها رو بشناسه بود دوست اینا نباشه؟ این نیست. ما اونی که وظیفه داریم اینه که این فعل غربا رو متعلق به اون مستقر بدونیم، یعنی مودت همه جانبه و یک دست مال این خاندان. اومد راحتیم دیگه، یک کسی یه مختصری یه بوغی زد یه چیزی ما گفت فورا شکایت بکنیم که مواظب زبانمون نباشیم، مواظب چشممون نباشیم، یه کسی یه مختصر حرفی زد طوراً شکایت، وقت میشه 60 میلیون به جان هم میفته. اینه که این کشور وقتی کشور اهل بیت است به دستور اونا عمل میکنیم. راه عمل هم بازه، راه عمل هم بازه، به دست ماست که این کشور را طیب و طاهر بکنیم. بایدم بکنیم، نه تنها میتوانیم بایدم بکنیم، مسئولم هستیم. در این زیارت وارث به سایر زیارتهایی که در برای شهدای کربلا و غیر کربلا میخوییم چی میگیم؟ میگیم تبتم و تابت الارض التی فیها دفنتم، شما طیب و طاهر بودی، کشور را شما پاک کردی. تو زیارت هستی تبتم و تابت الارض التی فیها دفنتم. این اصل اول، کشوری که شهید بیارمد اون کشور را طیب و طاهر میکنه. حالا کشور طیب و طاهر میوش چیه؟ اون رو قرآن کریم مشخص کرده، فرمود بل بلد و طیب یخرج و نباته به اذنه، کشور پاک مردم به فهم تربیت میکنه. ما دیگه غیر از روایت و ائمه و اینا دوباره چی میگردیم؟ اینم قرآن اونم کلام ائمه. فرمود کشوری که شهید داد اون کشور طیب است، کشور طیب میوه طیب میدهد، مردان پاک و زنان پاک میوه اون مملکت هست. و البلد و طیب یخرج نباته به اذن ربه، اما والذی خبث لا یخرج رو نکده. چی رو باید بگن که نگفتن؟ و دهه کرامت مسجد حسینیه برای اینکه ما راحت زندگی کنیم دیگه. خب جامعه ای که میتونه راحت زندگی کنه چرا عمدن بیراه بره؟ تو تمام این بخشا راه بهتر زندگی کردن رو ما دادن. یه وقتی آدم مشهد مشرف میشه یا بارگاه معصوم دیگر علیه السلام و علیه السلام زیارت میکنه، غرضش اینه که بهشت بره، اون سر جاش محفوظ. غرضش بخشایش گناهان قبلی است، اونا سر جاش محفوظ. اما قسمت مهم دستورایی که ما دادن برای اینکه کشور رو متمدن کنیم دیگه، این تو خود تو زیارت هاست دیگه. تو زیارت میگوید کشوری که شهید داد میوه پاک باد بدهد. این تو زیارت های ماست. یعنی تمام دستورهای دینی ما اینه که تمدن ما را در تدین ما تأمین کنه. ما باید ملت متمدن باشیم و تمدن ما هم تو تدین ماست. تو تمام بخش هم همین حرف هاست. تو زیارت ها همینطوره، تو این دعاهایی که انسان برای مرده ها میکنه همینطوره. یک گوشش مربوط به آخرته، یک گوشش مربوط به دنیا است. ما به این خاندان امیدواریم، ما بیانات این امیدواریم، ما به شما مردم بزرگوار امیدواریم. شما خیلی خوب هستید، میخوام خیلی خوبتر باشید. راه بازه. اون فضائلتون، کرامت هاتون، بزرگواری هاتون، امنیتتون، امانتتون همش در جاش محفوظه. میخوام انشاءالله جامعه برتر و بالاتر و بهتر باشد. من مجددن مقدم همه شما بزرگواران، طلاب عزیز، روحانیت معظم، مسئولین محترم را گرامی میداریم. از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم به همه شما اون چه خیر و صلاح و فلاح دنیا و آخرت شماست مرحمت بفرماید. پروردگارا امر فرج ولیت را تسلیب فرمام. نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه امام زمان حفظ بفرمایید. روح مطهر امام راحل و شهدا را با اولیای الهی محشور بفرمایید. خطر بیگانگان را به استکبار و صهیونیست برگردان. باران رحمت، سعه رزق، خسب نعمت همه را بر این ملت ارزانی بدار. این کشور را به بیگانگان نیازمند مفرما. دیون مدیونین را ادا بفرما. بیماران را شفا و مرحمت بفرما. مشکلات اقتصادی و ازدواج جوانها را به برکت قرآن و عصرت حل بفرما. خدایا جوانان ما، فرزندان ما، امانات این مملکتن، اینها را از دشمن درون و بیرون نجات مرحمت بفرما. بین ما و قرآن و عصرت در دنیا و برزخ و قیامت جدایی مینداز و این نظام را تا ظهور صاحب اصلیش از هر خطری محافظت بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم.